بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. مسئله دیگری که مرحوم شیخ انصاری مطرح کرده اینه که آیا این قاعده، یعنی قاعده تلف المبیع قبل قبضه من مال بایه، آیا این قاعده در غیر باب بیع تو معاملات دیگر این قاعده جاریه یا خیر؟ مثلا در باب اجاره یا در باب صلح یا در باب نکاح، آیا اینجور موارد همین قاعده جاری است؟ مثلا کسی یه خونه ای رو اجاره داد، قبل از اینکه خونه رو به مستاجر بدهد خونه خراب شد، اینجا کی ضامنه؟ آیا موجر زامنه یا مستجر؟ اگر که این قاعده همه جا جاری باشه باید بگیم که خب مستجر ضرر کرده. اگر که بگوییم که این قاعده جاری نیست خب طور دیگری میشه. اولا تو باب نکاح عرض کنم که در باب نکاح معمولا مهریه کلیه، مثلا میگه 14 سکه، این میشه کلی. اگر که یه وقت مهر یک خانمی شخصی بود، مثلا گفت که این خانم را ازدواج میکنن به مثلا این خونه یا یک دونگ این خونه، قبل از این که خونه رو تحویل این خانم بدن خونه خراب شد، این روشنه که اون قاعده رو ما اینجوری معنا میکردیم، میگفتیم انفساخ. قاعده رو اینطوری معنا میکردیم دیگه، میگفتیم تلف مبی قبل القبض یعنی اینکه معامله فسخ میشود. تو باب نکاح اینکه خب روشنه که فسخ معنا نداره، که شدنی نیست، یعنی فسخ نکاح فقط از راه طلاق، بلذا اینکه اصلا اینجا فسخ که معنا نداره. اگر که این صداق یا این مهریه قبل از قبض تلف شد، اگر این قاعده جاری نباشد باید بگوییم که خود زن ضامنه، چون با ازدواج این صداق مال این زن شد، وقتی که مال اونه تلفم شد خسارت به خود زن میخوره. پس زنهایی که مثلا مهریشون یه عین خاصه، مثلا مثل خونه یا زمین یا هرچی، و مثلا چند سال گذشت و این عین تلف شد، حتی اگر قبل از اینکه قبل از قبض باشه هنوزم به زن تحویل ندادند، خود زن زامنه، یعنی یک کیسه او رفته. این که تو باب نکاح که معلومه باید اینجوری باشه دیگه. در باب طلاق خلع، اونجایی که مثلا زن به این مرد میگه من یه چیز به تو میدم که منو طلاق بدی، خب اگر که حالا این مرد طلاقش داد که اون چیزو از زن بگیره، حالا مثلا این زن گفت یه ماشین بهت میدم یا یه خونه بهت میدم منو طلاق بده. اونم طلاق داد قبل از اینکه ماشین رو تحویل به این شوهر بدهد، ماشین رو دزد برد یا تلف شد. که این تلف شد قبل از قبض مال در طلاق خلع. اینجا هم که باید بگوییم این قاعده جاری نمی شود. بله ممکنه کسی قائل بشه که در اینجا شوهر خیار فسخ داره یا خیار رجوع، میتونه بگه که من تو رو طلاق دادم به خاطر اینکه اون ماشین رو بهم بدی، حالا که ماشین به من داده نشود منم از این طلاق رجوع میکنم. یعنی ممکنه حق رجوع را بپذیریم، ولی انفساخ طلاق خلع نمیشه. چرا با این دیگه؟ با این بودن اون مربوط به اینه که عده میخواد یا نمیخواد. نه با این بودن فقط مربوط به رجوع و عدم، مربوط به عده داشتن و نداشتنه. چون طلاق خلع یک نوعی معامله است، اگر که زن در طلاق خلع از دادن مال امتناع کرد، مردم از طلاق امتناع میکنه. یعنی این حق هست. خب و اما حالا تو مسئله اجاره، تو باب اجاره، ببینیم اول یه فرمایشی از امام خمینی میخونم. امام تو این کتاب البیع صفحه 390 میفرماید که ثم انه لا وجه لالحاق سایر المعاوضات بالبیع فی الحکم المتقدم، وجهی ندارد که بقیه معاملات را بگیم حکم بیع داره. تو همون مسئله تلف المبی قبل قبضی من مال بایه، تو مسئله تلف المبی بقیه معاملات حکم بیع ندارند. چرا ندارند؟ لعدم شمول دلیل لها، چون دلیل شامل اونا نمیشه، و عدم امکان القاء الخصوصیت بعد ان کان الحکم علی خلاف الاصول و القواعد. و خود این قاعده خلاف قاعده است. وقتی خود قاعده خلاف قاعده بود فقط باید همون بیع رو بگیریم و نمیشه بگویید بیع بودن خصوصیتی ندارد. نه، باید بگیم بیع بودن خصوصیت داره. پس این عبارتی که الان خوندم معنیش اینه دیگه، یعنی این قاعده تو باب اجاره جاری نیست. معنیش اینه دیگه، بقیه معاوضات حکم بیع او ندارند. اگر بیع بود میگفتیم بایع ضامنه، اما اگر که غیر بیع بود باید بگوییم خود اون مشتری ضامنه. اینه دیگه. بنابراین اگر که بحث اجاره بود، کسی که خونه رو اجاره داد قبل از اینکه کلید خونه رو بدهد به مستاجر، خونه خراب شد، کی ضامنه؟ مستاجر. مستاجر ضامنه، موجر هم کرایه‌ای که قرارداد بستن باید بگیره. مستاجر کرایه رو میده، خونم گیرش نیامد. این فرمایش امام تو کتاب البیع. ولی تو تحریر الوسیله تحریر الوسیله صفحه 577 جلد یک مسئله 21 کتاب الاجاره فرموده لو تلفت العین المستأجره تو قبل قبض المستأجر، اگر تلف شد این عینی که اجاره داده بودن قبل از اینکه مستأجر قبض بکنه، یعنی خونه ای را که اجاره داده بودیم قبل از اینکه او قبض بکنه خونه خراب شد، بطلت الاجاره تو، اجاره باطل میشه. این عبارت که میفرمایید اجاره باطل میشود، قرار داده اجاره باطل میشه، این معنیش اینه که یعنی اون قاعده تلف المبی تو اجاره هم جاری است. معنیش اینه که یعنی اون قاعده اختصاص به کتاب بیع نداره. همونجور که بیع باطل میشد، فسخ میشد، اجاره هم قبل القبض اگر که مال تلف شد اجاره باطل میشه. یعنی این دقیقاً فتوایی که امام اینجا داده با اونی که تو اون کتاب فرموده کاملا متناقضه. ندیه چه دلیل؟ دلیل اونی که اونجا فرموده اینم فتواست. امام که چند بار گفته مثلا شرط ارتکازی قبول نداشت، اصلا شرط ارتکازی امام نداره. حالا به مناسبت این مسئله رو میخونم، ولی فعلا تا همینجا خواستم که فتوایی که داده با اونی که تو استدلال بیان فرموده کاملا با هم تنافی داره. لو تلفت العین المستأجره تو قبل قبض المستأجر بطلت الاجاره تو، اجاره باطل میشه. و کذا بعده بلا فصل معتد بهی، همچنین اگر که کسی خونه رو اجاره کرد، کلیدش هم تحویل گرفت، رفت تو خونه، یه روز بعد خونه خراب شد، یعنی قبضم کرد و بعد القبض تلف شد، بازم باطل میشه اجاره. او قبل مزی زمان اجارته، یا اینکه قبل از اینکه زمان اجاره بگذره، او قبل مجیء زمان، موسی خوندم اشتباه خوندم، او قبل مجیء زمان اجاره، مثلا اجاره شما از فردا بود، امروز کلید گرفت که از فردا بره تو خونه، کلیدم گرفت که از فردا بره، ولی هنوز فردا نشده خونه تلف شد، بازم اجاره باطل می شود. بلو تلفت فی اثناء المدته، اگر که مثلا 6 ماه رفت تو خونه، خونه خراب شد، 6 ماه دیگه هم باقی مونده، اگر تلف شد این در اثناء مدت، بطلت به نسبت الی بقیته ها، نسبت به 6 ماه باقی مونده اجاره باطل می شود. و یرجع من الاجرته به ما قابله ها، این نسبن و نسبون او سلسن و سلسون و هاکذا، اگر که در بین مدت اجاره مال مستأجر تلف شد، اجاره از همونجا باطل میشه، باقی مونده اجرت رو مستأجر باید پس بگیره. مثلا اگر اجاره 6 ماهه بوده، نه اگر اتلاف باشه که، چون به هر حال این قاعده خلاف قاعده است، با یه قدر متیقن شو بگیریم، اونجایی که اتلاف کرده خودش زامنه. خب این مسئله حالا ادامه داره، اون ادامش دیگه ربطی به بحث ما نداره. مسئله بعدی، مسئله 22، لو آجر دارن فنهدمت بطلت الاجارتو، اگر یه خونه ای رو اجاره داده بودن بعد خونه خراب شد، اجاره باطل می شود. فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الْقَبْضِ او بَعْدَهُ بِلَا فَصْلٍ قَبْلَ أَنْ يَسْكُنَ فِيهَا رَجَعَتِ الْأُجْرَةُ بِتَمَامِهَا، اگر که قبل القبض بوده با تمام کرایه‌ای که داده پس بگیره، اجاره باطله. و الا فبه نسبته، اگر که در بین مدت بود فلا. شد مسئله 21 و 22. حالا مسئله 20 هم اینه، مسئله 20 ازا قصبت العین المستأجرتو، اگر که اون عینی که اجاره دادن قصب شد، یا اینکه این عینی که اجاره دادن قاصبی اون را قصب کرد، خونه ای را که اجاره کرده بود یه کسی اومد این خونه را قصب کرد، و منع المستأجر عن استیفاء المنفعته، این همون بحثیه که قبلا میگفتیم که اگر شخص ثالثی یا یک اجنبی اومد مال را تلف کرد، قاصبی آمد نگذاش مستأجر تو خونه بنشینه، فإن کان قبل القبض، اگر قبل القبض اومد اون قاصب خونه رو گرفت، یعنی مشتری هنوز نرفته بود تو خونه قاصب اومد گرفت، تخیر بین الفسخ و رجوع بالاجرت المسمات علی المجر لو اداها و بین رجوع الالغاسب، کسی خونه ای رو اجاره کرد، قبل از این که بره تو خونه بنشینه قاسب اومد قصب کرد خونه رو. امام می فرماید که مستأجر مخیر است بین فسخ، که اگر فسخ بکنه چکار میکنه؟ کرایه که داده میره پس میگیره، یا این که نه فسخ نکنه و برود اجرت واقعی رو از قاصب بگیره، یعنی یا میره به قاصب میگه که کرایه خونه رو باید به من بده، نه اون کرایه که قرار داده مونه ها قرار داده، کرایه واقعی رو باید بده، یا این که فسخ میکند و میره سراغ مالک میگه اجرت مسمى، اجرتی که من گفته بودم به من پس بده. ببینید یه تناقض تو کلام امام خمینی، یک تناقض این بود که تو کتاب البیع فرمود که اون قاعده مخصوص به بیع تو اجاره جاری نیست، در حالی که اینجا فرمود جاری هست. این یه تناقض بود. تناقض دوم اینه که خود این مسئله 20 با مسئله 21 با هم تناقض داره، همین دوتا مسئله. ببینید مسئله 21 چی بود؟ فرمود که کسی که یه خونه ای رو اجاره داد و قبل القبض خونه تلف شد، فرمود که چی؟ اجاره باطل میشه، اجاره باطل میشه، باید بری کرایه پس بگیره. در حالی که مسئله 19 داره اینجوری، مسئله 19 بود یا 20 بود، مسئله 20، مسئله 20 داره اینجوری میفرماید اگر کسی خونه ای رو اجاره داد قبل از این که مستأجر برود تو خونه قاصب اومد خونه رو گرفت، قصب خونه با طلب خونه که فرقی نمیکنه، هر دوش یکیه، وقتی کسی قصب کرد مستأجر مخیر است. مستأجر مخیر است یعنی چی؟ یعنی اجاره باطل نیست، منش اینه دیگه. مستأجر مخیره، مخیره که بره به قاصب بگه کرایه رو بده، یا این که بره و سراغ موجر بگه کرایه رو بده. اگر که مستأجر میخواد بره سراغ قاصب بگه خونه ای رو که من کرایه کرده بودم شما اومدی توش، حالا شما باید کرایش بدی، این معنیش اینه که یعنی اجاره صحیحه، یعنی اجاره فسخ نمیشود. یا اگر که میخواد بره سراغ موجر، منیش اینه که من میرم سراغ مجر عقد و فسخ میکنم، در حالی که اون قاعده این بود که انفساخ نه پسخ. ببینید خود امام فرمود تخیر، یعنی تخیر المستأجر بین الفسخ و رجوع، مخیر است بین فسخ، یعنی میتونه فسخ کنه میتونه فسخ نکنه، در حالی که اگر اون قاعده ملاک باشه تخیر الفسخ که معنا نداره، باید بگید انفساخه. نه نه اینا اینجا منافات نداره، این درسته، ولی مسئله، ولی مسئله بعدش نمیسازه. خب فتوا نیست. خب یه اشکال دیگه هم وقت اینه که مسئله 20 و 21 نمیسازن با هم، خود این دو تا مسئله، یعنی یه مشکل این که مقام فتوا با مقام استدلال شد دو چیز منافات داره. یه مسئله اینه که به هر حال آخرش اونجایی که مال تلف میشود، اگر که مسئله 20 رو دارید میفرمایید میگویید که معامله فسخ نمیشه، اگر مسئله 21 رو دارید میفرمایید معنیش اینه که فسخ میشود، این با هم منافات داره. توی اجاره همون موقعی که قرارداد می نویسند و میگه این خونه رو اجاره می دهم یک ساله به شما، اون موقع این موجوده یا نه؟ موقع عقد این موجوده، همون موقع منفعت خونه موجود میشه مال مستأجر، اجاره یک ساله میشه مال این آقا، اجاره یک ساله همش میشه مالی اون موقع عقد درسته. اگر که عقد درسته لحظه بعد که خونه تلف شد، حالا میخوایم ببینیم که اجاره باطل میشود یا نه. اگر گفتید که اون قاعده اینجا جاری نیست، میگیم خب بله شما یه خونه رو اجاره کرده بودی، زلزله اومد خراب شد، به شما ضرر خورده. اگر گفتیم که نه اون قاعده جاری هست، میگیم که آنم مای قبلش معامله فسخ میشه، وقتی که معامله فسخ شد شما با یک کرایه رو پس بگیرید. خب مسئله بعدی، مسئله بعدی اینه که مرحوم شیخ این بحث رو مطرح کرده که اینو بگم تا بعد مسئله بعدی، آیا این قاعده در عقدهای دیگه جاری هست یا نیست. یک عبارتی رو شیخ انصاری از علامه حلی نقل کرده و بعدم امام خمینی به این نقل شیخ اشکال کرده. شیخ انصاری میخواد بفرماید که از کلام علامه حلی استفاده میشود که این قاعده مسلمه بین شیعه و سنی است که هم بی و هم غیر بی همه جا تلف مال قبل القبض از جیب مالک اول می رود. اینو شیخ از کلام علامه حلی چنین استفاده کرده. امام خمینی فرموده که حالا این کلام علامه حلی بر فرضم که درست باشه، ازش چنین چیزی استفاده نمیشه که تسالم بین شیعه و سنی باشد، یعنی از مسلمات شیعه و سنی بودن یه استفاده نمیشه. اینو امام خمینی فرموده. و و مجرد و ذکر العلام رحمه الله فی تذکرت فرعن یستفاد منه حکمه به ثبوته لمطلق المعاوضات لا یدل علی تسالم فریقین. همین که علامه حلی مسئله رو ذکر بکنه بر فرضم که درست باشه، این دلیل نمیشه که شیعه و سنی همه اینا رو قبول داشته باشند و گفته باشند. بله، من دو تا چاپ مختلف تذکره علامه حلی رو نگاه کردم توی این مسئله. بنی علامه حلی کتاب تذکره رو با این قصد نوشته دیگه، در واقع فقه مقارنه، این نظر شیعه و سنیست. بله، شیخ طوسی یا مثل سید مرتضی رضوان الله علیه ما، اینا اومدن کتابی نوشتن که مثلا سید مرتضی بگه اون جاهایی که شیعه میگوید نه سنی. سید مرتضی اینجوری کتاب نوشت. شیخ طوسی اومد یک کتاب خلاف نوشت، یعنی اون جاهایی که شیعه با سنی اختلاف دارد، یعنی باز هم حرف سید مرتضی، یعنی چیزی که شیعه میگه نه سنی. صاحب مجمع البیان، نه اینکه گرایش های تقریبی داشته، اومد یک کتاب نوشت المؤتلف من المختلف، الفت های شیعه و سنی به جا دعواهای شیعه و سنی، المؤتلف من المختلف. علامه حلی رضوان الله علیه بینید دو تا کتاب نوشت اینجوری با دو تا دید مختلف. یک کتاب مختلف نوشت. مختلف یعنی چی؟ اختلافات شیعه با هم دیگر. مختلف یعنی اختلافای شیعه با خودشون، یعنی مثلا یه مسئله این آقا اینجوری فرموده، اون آقا اونطوری فرموده، اینو میگه مختلف، یعنی کاری به سنی نداره. دا تو شیعه چه اختلافاتی هست، این میشه مختلف. یک کتاب نوشت تذکره، تذکره اختلافات شیعه با اهل سنته، یعنی تذکره علامه حلی مثل خلاف شیخ طوسیه. وقتی علامه حلی توی این کتاب، یعنی تو کتاب تذکره، یه چیزی را میگوید و نمیگه که مثلا شافعی چی گفت، مالک چی گفت، احمد حنبل چی، اینا رو نمیگوید، همین یه مسئله رو میگه. این که علامه حلی میفرماید این قاعده، یعنی قاعده تلف المبی قبل قبضه، این قاعده در عقدهای دیگر جاری هست، تمام شد. همین که می تو اون بقیه هست و اختلافای سنی نمیگوید یعنی چی؟ یعنی این مسئله رو هم شیعه قبول داره هم سنی. یعنی اینکه علامه حلی مسئله رو نقل کرده و اختلاف سنی رو نقل نکرده، این معناش تسالم شیعه و سنی هست، نه اینکه امام فرموده که همین که یه مسئله رو گفتن این دلیل نمیشه که شیعه و سنی قبول دارن. چرا؟ نه، اینجا دلیل میشود، چون اصلا این کتاب موضوع لهش اختلاف های شیعه و سنی است. اگر اختلاف رو ذکر نکردیم یعنی اختلاف ندارند. خب این تمام شد. و اما مسئله بعدی، یعنی حال مسئله بعدی ادامه همون بحث است، ولی بله دیگه خوب بگذاریم فردا انشالله. بس تلف شدن بعض مبیع، این حال دیگه انشالله فردا میکنم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.